بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والتحقيق أن اختياره يستند إلى اختيار الحق الحاصل أزلا لكل شأن مع آيته، والاستناد إليه لا يمنع اختيار العبد لأنه صورته و مظهره. فرمایش شارع این بود که در مطلق فعل مثالهایی را که آقایان فرمودن، اختیار جاء احد الرقیفین را که متساویین من کل جهت است و قد هیعتشان و طریقه حارب، از این مثالها، اینها همچون نیست که بدون ترجیح اختیار شده باشه. مرجح هست، طرف توجه به مرجح نداره، یه اموری مرموز نهفته معتاد انسان داره. حتی در کتاب‌های دیگر اونجا خوندیم که چه بسا آثار جوی، اوضاع زمان، وقت، احوال، اوصاف خارجی، خیلی چیزها، اموری دخیل هست در اختیار کردن یکی از این دو امر که انسان سر به سر این امور بگذاره، بحث و کاوش کنه، بعد میبینه اون سبب شده که این رو اختیار کرد. نمیشه که بدون مرجح باشه. ترجیح بلا مرجح دو چیز مساوی بوده باشن و بدون ترجیح احد و طرفین شخص اختیار کند معنا ندارد، که یعنی در معنا مساوی نیستن، خیال میکنه که مساوی هست. در مقام فعل ترجیح پیش میاد. بعضی از آقایان به عرض رسوندیم که جواب دادن جواب بی اصل، که خود اراده مرجحیت صفت ذاتی و نفسانی شه، که ایشون این رو اینجا نیاوردن. آخوند در اسفار نقل کرد که عرض کردیم، حرفی را که ایشون در اینجا آورده از اونی که آخوند نقل کرد، این حرف مبتذل‌تر از اونه. اینی که ایشون گفت قیله، شخصی گفت که فعل اختیار می شود به اراده و خود اراده مرجح است. دیگه سوال نکنید چطور اراده خودش مرجح است. بعد میگه اراده امر موجود خارجی منحاز متحیز، مثلا اصیل قابل اشاره، این طوری ها که نیست که دوباره بخواید این فعل به چه نحوه اختیار شده. این سوال راه نداره. چرا؟ برای اینکه خود اختیار نسبته و نسبت امر اعتباریه، نسبتی است بین فاعل و فعلی که مختار میشه، برگزیده میشه. لذا دیگه سوال پیش نمیاد. این واقعی چیزی نیست که بخوای بگید این امر، این فعل، این اثر که اختیار است به چه نحوه اختیار شده. سوال پیش نمیاد، چون نسبته و نسبت اضافه هست، امر اضافات امر اعتباریه، مربوط به اعتبار معتبر. اینجور چیزها فرمایش فرمود این آقای قیل که میبینید به دل نمینشین. لذا فرمود که و تحقیق ان اختیاره یستند و الى اختیار الحق. این حرف را ایشون و قاطبه اهل عرفان جناب آخوند در اسفار، اینها آقایان آخرین مرحله تحقیق که دارند این هست، و به عرض رسوندم که این جمله ای را که در کتاب ها آوردم که خلقنا مختارین، این جمله معتبر، شریف، اصیل، مرجع و برگشتش به همین حقیقت، به همین تحقیق خلقنا. منتها بحث خلقنا را باید که در مبحث جعل حرفش رو زد، که اونجا خلقنا چگونه هست. نباید که اهل در نحوه خلقنا فعلا اونجا باید ببینیم جعل چگونه هست. جعل رفته روی وجود، جعل موجود، شی موجود است، مخلوق است، مجعول است، یعنی چه؟ بله، خلقه من الادم یعنی چه؟ امروز صبح هم درس اسفار عرض کردیم که جناب شیخ در اوائل طبیعیات شفا می‌فرماید که این منهای در زبان عرب عبارت اخرای بعد است. خلق من الادم بعد الادم، نه اونطوری که گمان بشه که این شیء مؤثر متحقق منشأ آثار این مادهش هیچ است. معنا نداره مادهش هیچ باشه، این خودش الان چیز است، منشأ آثار موجوده. موجود چطور از هیچ مادهش بوده باشه؟ هیچ، از هیچ، از عدم محض که چیزی رو نمیشه تکون داد. لذا فرمایش خیلی غریبه، یک صفحه رحلی های شفا طبیعیات فرمایشی که در این باره داره. بله، خلاصه این منهای در زبان عرب به تازی استعمال می شود در این مسائل آورده شده، خلق من الادم امثال اینها که هست. این عبارت اخرى خلاصه نتیجه این من جای بعد قرار گرفته که با بله مسائل عقلی و مبانی عقلی وفق بدهد. تحقیقی که ایشون دارن، حرف سنگین است، شریف است، اصیل است که خلق نامختارین. بحث خلق چه نحوه هست، چگونه هست، باید که در مبحث جل که می رود روی وجود، جل چگونه می رود روی وجود، وجود مجعول است یعنی چی؟ این رمز است که وجود مجعول است، یعنی به اصطلاح عارف نسبت و به اصطلاح حکمت متعالیه اضافه اشراقیه این مجعول است. یعنی همینقدر که اضافه اشراقیه دارن به حقیقت واحد خوب حرفیه. اینطور شده بود دیگه که خود این حرف رمزیست. اینطور ماهیت مجعوله که فرمودید و اصلا مسائل کثرت نحوه ارتباط به فاعل نمیتونه بوده باشه، تا او بوده باشه مجعول راه نداره. به دقت با برهان تحقیق تدقیق ماهیت که علاهیاله ها به رعشه ها نمیشه مجهول باشه. وجود هم به شرح زن، اون هم که جعل واقعی بدون نحوه که مثلا اذهان اکثری تبادر پیدا میکند به مجهول بودنش، اونطور هم که نی. به عرض رسوندیم که اون آقایانی که بحث اتصاف را فرمودن نباید حرفشون رو زود رد کرد. حرف شاید عمق داشته باشه که داره، الا اینها میدونن که اتصاف اینطور نیست که بگیر دنبالشون کنی که آخر اتصاف یعنی این وجود، اون ماهیت، الف وجود، به ماهیت و جایل آمده این دو رو با هم دیگه تلفیق کرد، ارتباط داد. این یک موجود متحصل اصیل، اون یک موجود متحصل اصیل، وجود ماهیت. جائل آمد اینها را با همدیگه تلفیق داد که اتصال وجود به ما اینطوری که نیست. آقا یا شعلشون اجله از اینه که این فرماشو بفرماین. چون میبینند اتصافی ها، اتصافی ها چون دیدن وجود که وجود صمدیست، هیچ شأنی از شؤون او جعل به اون نحوهی که از هان اکثری متبادل است که وفق نمیده. بخواهید جعل رو بفرمایید یعنی نسبت اشراقی، اضافه اشراقی و جرف دیگه شده و خوبه او رو میفرمایید ایران رو دون میکنی. باش، هر کسی را اصطلاحی دادیم، هر کسی را سیرتی بنهادیم، فرهنگتون، لغتتون، ماهیت که اتفاق داریم که نمیشه که متأثر بوده باشه، یعنی مجعول بوده باشه، راه نداره. در تأثیر تأثیر فرمودی ماهیت قابل تأثیر نیست به ذاتی ها. بلعرز یه حرفیه، بلعرز حرفیست و کسی هم انکار نداره حرف در مجهول بودن به ذاتش. بعد لذا فرمودن که اون اتصافی ها وجود الهیاله که نمیشه، ماهیت که نمیشه، چیزی که در خارج مجهول است تطور وجودات است که تعبیر میکنیم به خلقت وجودات، که همین صفحه بعد همین کتابمون در امروز یا انشاءالله فردا راجع به خلق که صحبت می شود ملاحظه می‌فرمایید اصلا خلق یعنی الگو، یعنی تقدیر، یعنی اندازه. او خالق است و باره است و مصور هست. خالق اول الگو میگیره، بعد باره است میتراشه و ترکیب میدهد که صورت درست میکنه، آیه کلمه و فرمایش اینطور حرف صحیح، که این معنا رو که وجود تطورات کجایی پیدا کرده، این معنا رو تعبیر فرمودن به اتصاف. و ظاهرا و باطنا حرف اتصاف حرف قابل قبول سنگین و شریف است. خب حالا خلقنا مختارین، بحث خلقه را بله، حالا هم بحث جل و در کتابم که چندین جا پیش میاد، خلقنا مختارین یعنی حضرت وجود، جناب وجود، وجود در هر کجا قدم نهاد که لیس قرن ورا عبادان، جز وجود نیست، وجود مختار است، وجود مرید است، وجود مختار است. خلقنا مختارین. و این امر را که ایشون اینجا آورده، اختیارها یستند و الى اختیار الحق، با اون فرمایشی را که چون باید فرهنگ هر قومی را زبان اون قوم فرا گرفت، باز رسوندیم که فارابی در مدینه فاضله می فرماید که وجود مساوق است با حق، حق مساوق است با وجود. اختیار الحق یعنی اختیار وجود. بله، و معترفند که نه اینکه لفظ وجود، نه اینکه لفظ حق بیانگر واقعیت بوده باشه، چه کنیم که لفظ نداریم؟ این را هم اظهار فرمودند در اوائل تمهید القواعد، اونجا اظهار عشق کرده و شیخ الرئیس در تعلیقات ایشون هم همینطور، که این الفاظ نه بیانگر اون هویت و واقعیت حقیقت عالم بوده باشه، دیگه لفظ نداریم، امر متحقق میگیم حق، هست میگیم وجود، الفاظی دیگه نداریم. و ابن ترکه در تمهید القواعد گفتش که بهتر لفظی که یافتن که بتوانن واقع را بیان کنن و در پیرامون و بحث به میون بیاورن، همین دو لفظ را یافتن. متأخرین حالا پیشینیان بعضی ها فرمودن واحد، بعضی ها فرمودن عشق، بعضی ها فرمودن نقطه و تعبیراتی داشته بودن، ولی ناصفی ما یعشقون مذاهب. و الان تعبیرات سایر و دائر است بر حق و وجود، که آقایان حق و وجود را در عباراتشون آوردند و دارند. اختیار عبد یعنی اختیار حق، که وجود مختار است و رو این رمز خلقنا مختارین، و وجود هر کجا هست مختار است. بنابراین اختیار حق منافات با اختیار عبد نداره، اینکه وجود مختار است. حالا که وجود مختار است، هر کلمه مظهر وجود است، وجود مختار است. دفع دخل مقدر دنبالش که ول استناد و الیه، یعنی استناد اختیار به حق تعالی، لا ینافی لا یمنع اختیار العبد را، لانه عبد صورته و مظهره. اینجا الان این مقدار که در تلیعه کتاب اشاره فرمود، گرچه آخرین حرف این هست، منتهای مقداری بعدها حرف زیر رو میشه، این پرورنده میشه، حرف برای این نیست، این باید جا کنه. و داشتیم به عرض میرسوندیم که برای مطالعه خودتون و خودمون، بله، دو جای کتاب رو در نظر داشته باشید. یکی صفحه 91، در صفحه 91 سطر سوم آخر صفحه چی هست؟ آقا سطر سوم آخر صفحه، و لیس هذا من قبیل جبر کما یتوهمه اهل العقول ضعیفه اذ لیس ثمت سوا فمن الجابر. درست این حرف را با این اشاره‌ای که امروز فرموده، اینها را در کنار هم قرار بدهیم. و لیس هذا من قبیل الجبر، تحقیقی که فرمود، کما یتوهمه اهل العقول ضعیفه. چرا؟ شما می فرمایید که توحید حق، شما می فرمایید وجود صمدی، وجود صمدی را تعبیر فرمودید اجوف نیست، پس لیس صمت سوان. حالا که لیس سمت سبن، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن سوایی نیست. فمن الجابر، من هو الجابر و من هو المجبور در اصل وجود. چو در توحید حق توحید درست بشه، چو در توحید حق نبود سوایی، سخن از جبر چبود جاش خواهی. کدامین جابر است و کیست مجبور؟ عقول نارسا را چیست منظور؟ چه می فرمایم؟ فمن الجابر؟ این حرف الان با این زعیمه بفرماییم. و دیگر صفحه 334 اواخر کتاب میشه. 334 اواخر کتاب. خب در خود حاشیه اون صفحه چی نوشته؟ نوشته البحث و فی بطلان جبر و تفویض. اینطور نیست آقا؟ اونجا رو نگاه می‌فرمایید، فقط یک مطلب در این موطن دوم که 334 نگاه می‌فرمایید، یک مطلب طلب ما می‌ماند که اشعری می‌خواهد اسناد فعل را به عبد از ناحیه کسب درست کند. لفظ کسب، این حرفش بشه که اشعری از کسب چه می‌خواهد. خب حالا اینها را در نظر داشته باشید. اگه میخواید یه جا همه جمع جور شده و دستبندی شده و بی زحمت باشه و وقت شریفتون گرفته نشه برای این برامو برگشتن، رساله خیر الاثر ما رو بگیرید، پول بدید بخرید، تشویق بشه. بله اونجا آقا اینها را آوردین، از همین مصباح همین جاهایی رو کلان اسم بردیم، ایشون کجاها عنوان کرده، آخون کجاها عنوان کرده و این آقایون چه میخواهن، مراد از کسب چیه. فرماشات دیگر خیر الاثر در رد جبر و قدر، که قدر یعنی مطابق روایت، قدری یعنی معتزلی. روایات شون وچهش رو چرا در روایت ائمه ما فرمودن که قدری مجوس و حاضح الامه هست، اونجا حدیث رو از کافی جناب کلینی عرض رسوندیم و وچهش رو عرض کردیم. بعد از تا اون اندازه که از آقایانمون شنیده بودیم گوشه کنار حرفا رسائلی متعدد از جناب سید مرتضی، از آخوند، از خواجه، از آقایان دیگر در جبر و تفویض، از محضر اساتیدمون، در هر حال اونجا اون رساله خیر الاثر جمع‌آوری کردیم در رد جبر و قدر و حرفا این کتاب رو هم که ایشون حرفایی دارن اونجا آوردیم و بحث کسب رو به صورت یه مقاله و رساله پیش از اون نوشته بودیم اونجا آوردیم، که در پشت اون کتاب هم نوشتیم که خیر الاثر در رد جبر و قدر و دو رساله دیگر که یک رساله کسب است، یک رساله در اقسام فاعل. خیلی این در میان دعوا میگن نرخ تعیین میکنه همینه که آدم حرفشو میزند یه ترویجی هم بشه. خب و تحقیق و ان اختیاره و یستند و ال اختیار الحق که الحاصل ازلن و همچنین بفرمایید ابدن، لکل شأن ما آیتن و الاستناد دفع دخل مقدر و الاستناد الیه به حق سبحانه لا یمنع اختیار الاب لانه صورته و مظهره. بسیار. و تأنیسه، ضمیر رو نزنیم به حرف اختیار و قدرت و جبر و این حرفها، خیر به اصل مطلب که عرض کردیم، تأییده، تأنیسه، بعد تفریعه. اینطور بود آقا دیگه. خیر، پس تأنیسه برمیگرده به اصل مطلب. اصل مطلب چه بود؟ فاعل به طور کلی، چه واجب چه ممکن، اگر عملی را بدون شرطی اقتضای ذاتش هست، میبایستی که همواره اون اثر با او بوده باشه، و اگر ما شرط است باید که با حفظ اون شرایط و تجمع شرایط فعل پیاده بشه. اینطور. حالا تأنیس اون، جز این که پیش از اون که به حالا تأنیس برسیم و در ریم، الان یک قسمتش داریم در رفتیم دیگه، تأییده و تنیسو میشه حرف دیگر. حاشیه نگاه میفرمایید که جناب آمیز هاشم اشکبری رضوان الله علیه این کارهای تیتر و این حرفا و اینها جناب ایشون هست. آمیز هاشم ایشون از بزرگان در میان شاگردهای آمیز محمد رضای بزرگ قمیشه‌ای رضوان الله علیه که استادمون جناب فاضل تونی می‌فرمود ایشون تهران مسجد بازار که زمان ما می‌گفتن اون بیشتر مسجد شاه، حالا حتما اسم بعد تهران عوض شده. ایشون در مسجد بازار تهران جناب آمیز محمد رضا قمیشه‌ای عرفان می‌فرمود، فسوس می‌فرمود. موقعیت ایشون مرحوم فاضل تونی می‌فرمود حدود 800 نفر آقایان در منبرش بودن و مرد بزرگواری بود. در میان شاگردهایشون یکی از اون افرادی که شاخص بودن و بعد جای استاد را گرفتن و معارف پیاده کردن، یکی از اونها جناب آمیز هاشم اشکبری بود. ایشون خیلی بزرگ مرد است، همین بزرگواری که حواشی داره. بله، منتها اون روز اول به عرض رسوندیم که جناب آقای قزوینی از شاگردهای ایشون بود، مرحوم آقای آملی، آقای قزوینی، همین جناب فاضل تونی، آمیز احمد آشتیانی، این آقایان رضوان الله علیهم از اساتید ما بودن، از شاگردان ایشون بودن. من دستم فسوس مرحوم آشتیانی رضوان الله علیه که در خدمت ایشون از اول تا آخر خونده شده و تصحیح شده با نسخه جناب آمیز هاشم، قضا را نسخه در دست ما هست که خیلی کار شده روش، ارزشمند است. با نسخه آمیز هاشم مقابله شد و یکی از شاگردهای بزرگ آمیز هاشم هم مرحوم آسید حسین بادکوبی بود که استاد یکی از اساتید مرحوم آقای طباطبایی در نجف بودن. اونم از شاگردهای آمیز هاشم اشکبری بود و جناب آقای طباطبایی خیلی آسید حسین بادکوبی را به عظمت می ستود. بنده یه وقتی به حضور شریفشون عرض کردم که جناب عالی در تقریر امامت در بیان این آیه کریمه و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، در تفسیر المیزان فرمودید که بعضی از اساتید ما در تحریر و بیان این آیه چنین فرمودن و اسم اون جناب را به قلم نیاوردی. ایشون کدوم بزرگوارن؟ فرمود آسید حسین بادکوبی. آسید حسین بادکوبی هم از یکی از شاگردهای جناب آمیز هاشم بود رضوان الله علیه. بعد از ایشون در حاشی چی مرقوم فرمودن؟ البحث فی بطلان ترجح و ترجیح بلا مرجع. حاشیه اینطور نداره کتاب دیگه، بله یه چاپ دیگه. خب البحث فی بطلان ترجح و ترجیح بلا مرجع، این تیتر را، این عنوان را جناب ایشون به این بحث داده، به بحث قبل از تانیس. بحث ترجیح را حرفشو زدیم، اون چه اختیار الجای احد الرقیفین، ترجیح بلا مرجع غلط است، درست نیست. اما بطلان ترجح هم حرفش زده شده. بله، بطلان ترجح، ملاحظه بفرمایید، حرفش زده شده، حرفش زده شد. چه نحوه زده شد؟ عبارت را دقت بفرمایید. فرمودن که ان تأییده ان الذات حین اذن علت و حد تامه ولای تخلف و انها معلولوها و الا لازم رجحان و وجود الممکن بلا مرجحن. رجحان و وجود الممکن بلا مرجحن اگر بنا بشود. حالا منتها این مطلب رو عرض کردیم باید بزنیم به واجب، چون کبرای کلی طوری هست که هم میشه به واجب هم میشه بعد به ممکن، چون چه در تانیثه که الان میخونیم بحث میاد رو ممکن. تأییده بحث می رود رو واجب و آقای شارع حق داره، دستش بازه، چون فرمایش ماتن در متن کبرای کلیه، با هر فایلی می خوره. ابتدا سوالی در فایل واجب آورد، تأنیثه در فایل ممکن آورد، مثلا آورده، و جهات دیگر تفریعه باز در واجب آورده، مثلا فرمایش در کبرای کلیه، تا این حرفا رو داره. حالا حرف ما این است که و الا لازم رجحان وجود ممکن بلا مرجح، اگر علت واجب که علیت ذاتشه، یعنی حالت منتظره ندارد، به اصطلاح کتابی فلسفی فاعل بالقصد نیست، در فعل خودش مستکمل نیست، فاعل بالقصد به اصطلاح نیست، مستکمل نیست، پس ذاتش فاعل است بدون حالت منتظره. اونی که حالت انتظاری داره فاعل ناقصه، که به انتظار میبره تا ابزار، وسایل، شرایط، مزد، مقدمات، چه اوقات اینها فراهم بشه، پس این فاعل تام نیست، او دائم الفضل علی البریه نشده. خب اگر چنانچه بنا بشود حق سبحانه علیتش تام نباشه، حالت منتظره براش بوده باشه، علت تام نبود، اقتضای ذاتش این بوده باشه که علت تام نباشه، پس قائل به تعطیل بشویم، او را از کار خودش منزل کنیم. نقل کلام میکنیم در پدید آمدن ممکن، او را که گفتیم اقتضای ذاتی ممکنه که تخلف پذیره، پس علت تام را گذاشتیم کنار. ممکن از کجا پیدا شده؟ حالا پیش از آنی که بگیم ممکن از کجا پیدا شده، باید تو پرانتز بگیم که ترجیح صفتیست برای فاعل، اینی که اختیار میکنه، این دو امر رو میسنجه، میگه نه خیر من از این طرف میرم. ترجیح فعل فاعله، ترجح فعل کیه؟ ترجح این شی خود به خود، شی این فعل، اون ترجیح صفت فاعله، ترجح صفت فعله، فعل خود به خود پدید بیاد، اینطور است دیگه، فعل خود به خود پدید بیاد، پس این ترجیح صفت فاعل، ترجح صفت فعل. پرانتز بسته بشه. حالا بیاییم بگیم که ممکن که علت تامه که واجب تعالی که دستش درش نیست، این که پدید آمده، ترجیح که راه نداره، چون کسی نیست، فاعلی نیست که بگیم این رو اختیار کرده اون دیگری رو خیر، باید پدید آمدنش رو بفرمایید به چیه؟ به ترجحه. پس این رجحانی که اینجا داره، رجحان عبارت اخرای ترجح میشه، عبارت و الا لازم رجحان و وجود الممکن بلا مرجح، بلا علت، این رجحان شد عبارت اخرای ترجح. لذا جناب ایشون در حاشیه فرمود البحث فی بطلان ترجح، راسته که ممکن اگر خود به خود پدید بیاید، وجود پیدا کند خود به خود، این ترجح است، ترجح بلا مرجح غلط است، چنانچه ترجیح بلا مرجح غلط است. این یک. جز این که اینجا یه سؤالی، انقلتی، بلکه بفرمایید اعتراضی بر آقای شارع پیش میاد. چرا؟ برای اینکه ایشون فرمودن که قلتو قد وقع ضمیر وقع را از کردیم به چی باید برگردونیم؟ به رجحان وجود الممکن بلا مرجح. اینی که ایشون فرمود قد وقع، این رجحان قد وقع، رجحان شد عبارت اخرای چه؟ الان شده عبارت اخرای ترجح. ایشون مثال زدن به چی؟ فی اختیار الجای احد الرقیفین. اینجا اختیار الجای احد الرقیفین ترجح نیست، ترجیحه. یه مقداری عبارت دست انداز داره. این مثالی که آوردید با اون بیان بله وفق نمیده. جناب آمیزه هاشم در حاشیه فرمود بحث در بطلان ترجح هست، راسته، چون اون روشان عبارت اخرای ترجحه. در بطلان ترجیح راسته که همینطور که ملاحظه فرمودید اینا، اما جناب شارع ضمیر وقعه به رجحان برگرده که رجحان عبارت اخرای ترجیحه، فختیار الجای احد الرقیفین و قدحه اطشان و طریقه هاربین، اونجا ترجیح بلا مرجح بله پیش آوردن، نه بحث در ترجح. این ارتباطش مساسش یه مقداری بی‌دغدغه نیست. باید که یکی از این فرمایشات متعارف عرض کنم که تصحیح عبارات رو پیش بکشید، بفرمایید که اون رجحانی که ایشون اونجا آوردن اهم از ترجح و ترجیح تا درست بشه، چون خود شارع همچه آدم عادی که نیستش که حالا اگر این کار رو بکنیم بگیم اون رجحان اهم از ترجح و ترجیح بله راسته، اون رجحان ترجح در پدید آمدن ممکن غلطه و ترجیح در اختیار جای احد الرقیفین غلطه وفق میده و درست میشه، اشکال بر شارع هم پیش نمیاد. خدا رحمت کند جناب استاد شعرانی عزیز را رضوان الله علیه. شما این قانون، تشریح قانون را باز کنید، تشریح قانون را میبینید که اعضا و جوارح را که اسم میبره شیخ خیلی جاها دارد که مثلا عضوی را داره، استخوان بازو داره اسم میبره مثلا، یا استخوان سر داره اسم میبرد، اعضا را میفرماید طرف انسی این عضو یا طرف وحشی این عضو. بله ایشون میفرمود که در کتب قدما، چون حالا کمتر استعمال میشه، خود کتاب ها هم استعمال نمیشه تا، بله فرمودن که در کتاب های قدما مطلقا چه در طب و چه در غیر طب راسته، بعد خیلی جاها دیدیم هست، میفرمان طرف وحشی و طرف انسی. طرف وحشی بله مثلا حالا این عضو استخوانه مثلا بازو، طرف وحشی یعنی بیرون بدن، طرف بیرون بدن، انسیش طرف درون بدن. بعد به همین جهت کتاب ها که اشکال مثلا کتاب های ریاضی اشکال را که دارن معرفی میکنن، میگن اون شکلی که طرف وحشی کتاب بیرونه یا اون شکلی که طرف انسی کتاب حاشیه درونشه. اینجا این به مناسبت و به وقتش کار میرسه، بله خواستم عرض کنم زبونم آمده که مرحوم آمیر هاشم البحث فی بطلان ترجیح طرف وحشی کتاب بله اینو حاشیهش آورده، یا داشت خاطر داشتن یه اصطلاح قدمات در همین بر. اینها زنگ تفریح بحث فعل و تعنیسه، تعنیس اصل مدعا که چیزی که ذاتیش، صفتی که ذاتیشه با هر شرطی، قیدی، هر وضعی از او گرفته نمیشه، و تعنیسه قولهم حکما کتابا پیش خوندیم که ما به ذات لا یزول و به ما بالعرض. آب ذاتیش مثلا چیه؟ رطبه، مایه است آب، حالا عوارض بیا، شور باشه مثل آب قم همینطور هست، شیرین باشه بله مثل آب تهران همینطور هست، و رنگهای دیگر براش بیا همینطور هست. عوارض که براش پیش بیاد، این عوارض ما به ذاتش رو نمیگیرد دیگه از او، ما به ذات لا یزولو به عروض عوارض. خب حالا این حرف را که در فلسفه دانستیم، بیاییم اینجا با حرف شارع تطبیق بدیم، با حرف ماتن صد و دیل قونبی تطبیق بدیم. و تعنیسه اصل مطلب قولهم حکما ما به ذات لا یزولو به ما بالعرض، لأنهم لازمهم، ما به ذات لازم اون ملزومه، فلو لم یدم، اگر همواره این لازم با ملزوم نباشه، وانتفا انتفا ملزوم ایزن، چون میفهمی لازم اگر چنانچه لازم همواره باش نباشه، آب باشه رطب نباشه، مایع نباشه پس آب نیست، انتفا ملزوم ایزن، و الا فلا لزومه، کما فی زوجیت الاربعه و فردیت الثلاثه، اربعه باشد و زوج نباشد، پس بفرمایید اربعه نیست، خمسه است، ثلاثه است مثلا. فاین قلت، حالا این قلت داره بحث میره روی واجب و ممکن. این ما به ذات لا یزول لانه فرمودی لازمه، مراد شما از این لزوم چیه؟ بعد رسوندیم این لزوم، در اسفار خوندیم اختزا. یه وقت گفتیم اختزای به معنای اعم، یعنی شامل مصاحبت های اتفاقی هم میشه، لازم علیت و معلولیت خیر. اون لزوم خاص، اختزای معنای خاص، علیت و معلولیت، مختزی و مختزا یعنی علت و معلول، که بعد رسوندیم اول فصل نهم نهج اول مرحله اولا اسفار، این چاپ های رحلی، کتاب قدیمی، چاپ سنگی، صفحه 37، که لازم معلول ملزوم، این اختزا مختزی و علت و معلوله، اما لزوم به معنی اهم خیر، اون با لزوم معنی اهم یعنی اختزا معنی اهم، با مصاحبت اتفاقی هم میسازه. این آقا اینجا میفرماید که مراد شما از این لزوم که دست بردار نیست، شیئی که اختزای ذاتش لزوم اون معناست، لزوم عادیه یعنی اختزای اهمه، یا لزوم خاص یعنی اختزای خاص علت و معلوله، کدوم یکیه؟ فإن قلت اللزوم العادی یعنی اختزای اهم، لا یناسب بحث الحقایق، اصلا در اتفاقیات، اتفاقی منطقی نه اتفاقی حکیم، حکیم که میگوید اتفاقی معنا نداره، چون حکیم بحث در ارتباط سلسله موجودات با مبدأشون راه نداره، اتفاق منطقی میگوید اتفاق، حکیم میگوید راست میگی، چون اتفاقی که آقای منطقی میگوید یعنی دو قضیه پهلوی هم قرار گرفته، کاری به سلسله موجودات نداره، دو قضیه پهلوی هم قرار گرفته، اگر این دو قضیه بینشون ارتباط و سنخیت و تلازم اینها نباشن، این دو تا بحث لفظ عبارت، دو تا قضیه علی میفرمون بینشون تلازم نیست، علی اینها مصاحبت اتفاقی دارن. اللزوم العادی که اختزای اعم است، لا یناسب بحث الحقایق را، قضایا اتفاقیه. و لزوم ذاتی العقلی، اگر مرادتونه که اختزای اخص باشه، علت معلولیت بوده باشه، ممنون. چرا نمیتونی این معنا رو بگیری؟ لأن اختیار الحق ینافیه، لأن اختیار الحق ینافی چی را؟ ینافی لزوم ذاتی عقلی را. چرا؟ حالا داره بحث چیکار میکنه؟ اون کبرای کلی رو که در متن آورده متن، که ان الکشف صحیح و شهودش افاده ان شیء اذا اختزا امرن، شیء اذا اختزا امرن لذاته لا بشرطن لا یزال علیه ما دامت ذاته. و ایشون میاد بحث را روی واجب و ممکن، واجب این کبرای کلی که اگر لزوم عقلی ذاتی بگیری با اختیار حق منافات داره. چطور این شیء ممکن، ممکن شیء ممکن موضوع حفظ بشه؟ میفرمایید ممکن، خودش ممکنه، این صفت اگر برای او لازم ذاتی باشه، خداوند در این در کار او دستی نداره، لزوم ذاتیشه دیگه، ذاتیشه یعنی حق تعالی اختیار نداره در این ذاتی. اگر چنون چه این صفت کذایی برای ممکن ذاتیشه، پس حق تعالی در اختیارش راجع به این لازم ذاتی ممکن دستی نداره. اگر لزوم ذاتی عقلی باشه، ینافی اختیار الحق را، برای اینکه حق چه دستی داره در اختیارش، که این که نمیتونه برداره، که اگر ذاتیشه، زوجیت ذاتی اربعه است، ذاتیش که شده با اختیار حق منافات داره. پس خداوند نمیتواند که این زوجیت از او بردارد. پس بفرمایید که ممکن نیست زوجیت، نمیتونه زوجیت از او برداره و نمیشه گفت زوجیت رو به او داد. اصلا راه نداره که این عمل را به فعل حق بیاوری. این سؤال این آقا در اسفار چی جواب دادی؟ فرمودید که لازم و ملزوم اینها به جعل واحد مجعولن، هر دو منسوبن به اختیار حق. خداوند به جعل واحد اوجد الاربعته، اوجد از زیده، دو جعل بردار نیست که یک بار زید را بیافریند، یک بار کمش را، یک بار کیفش را، یک بار دیگر خصوصیات اینها. جعل اون عوارض، چه عوارض لازمه، مفارقه، جهات دیگه میفرمایید، همین جعل واحد است. و بی خود خودتون رو خسته میکنید که اختیار حق به این ذاتی تعلق نمیگیرد. وقتی خود ملزوم به جعل واحد باید این ممکن بوده باشد که تا اون لوازمش بر اون متفرع بشه، همه زیر سر جعل واحد است و در تحت اختیار حق سبحانه او و مختار او هست و همه ممکنه. جوابی که شارح میدهد همین فرمایش همون اسفار است که خوندیم، البته یعنی حرف اسفار این است. لأن اختیار حق ینافی قلت لا نسلم المنافات لجواز ان لا یوجده هو، که لا یوجده اون فاعل حق، ان لا یوجده هو را، هو کی باشه؟ لزوم را، ان لا یوجده هو المختار که حقه، لجواز ان لا یوجده هو اون لزوم را المختار. چطور میشه که لا یوجده؟ لزوم ذاتیشه. اینطور میشه که اصلش را خلق نکنه، ملزوم را خلق نکنه، اربعه را خلق نکند، خود ممکن را خلق نکند که تا این لوازم بر او متفرع بوده باشه. لجواز ان لا یوجده المختار، چجوری لا یوجده لزوم را؟ به ان لا یوجده لزوم را ولا ملزومه، اصلا ملزوم را خلق نکنه، هیچی هم با او نیست، پس از اختیار حق به در نرفته. میفرما این یک. والوجوب تقریرش، حرفش، جناب عالی مستشکل انقلت نهایت فرمایشی که دارید اینجا این است که می‌فرمایید این لزوم برای این ملزوم موضوع ممکن هست. مثل چه؟ حالا اصطلاحات بعدی ها هست، مثل ضرورت. چند قسم داشتیم؟ اقسام. یکی از اون اقسام ضرورت فرمودید ضرورت به شرط محمول. مادام موضوع موجود هست و این صفت محمولی براش هست، ضرورت داره. منتها فرمایش که شما بفرمایید این است که این ملزوم تا متحقق هست، این فردیت و دیگر لوازمی که لازم از دست بردار نیست، به صورت وجوب، به صورت ضرورت به شرط محمول برایش لازم بوده باشه، این منافات نداره با اختیار حق که اصل ملزوم ممکن بوده باشه، مجهول بوده باشه و تبابعش هرچه هست. ول وجوب بعد ایجاد الملزوم، این ضرورت به شرط محموله. به اصطلاح متأخرین، به اصطلاح این آقایان، وجوبون به شرط الاختیار، وجوبون به شرط الاختیار، یعنی فاعل مختار اختیار کرده ایجاد فاعل این فعل را، فعل متحقق شده و این لوازم هم بر اون متفرع است، از اون دست بردار نیست. و هو غیر محظور، هو که این ضرورت به شرط محمول باشه، این وجوب به شرط اختیار باشه، غیر محظور شرعا و عقلا و تحقیقا، کما سیجو باز ما باش در پیش داریم تا داشته باشیم، حرف روشن شده. بسیار. و تحقیق